أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شب اول ماه محرم است، ماهی که آغازگر عزاداری بر سرور و سالار شهدای کربلا و اصحاب و یاران و فرزندان با وفای آن حضرت است، ماهی که آغاز شویندگی مسلمانان است، آغاز تقویت روحیه، آغاز نیرو گرفتن برای عبادت و آغاز اکتساب و به دست آوردن صفت تقوا در پرتو فدا شدن مظهر تقوا حضرت ابا عبدالله حسین است. عاشورا و محرم تاریخی نیست که فقط در بایگانی تاریخ گاه گاهی به آن مراجعه کنیم، سر بزنیم. عاشورا و سرزمین تفتیده کربلا متعلق به همه زمانها و همه سرزمین هاست، همواره زنده است، همواره پویاست، همواره در رگهای بشریت جاری است، باعث بقا و دوام اسلام است. عاشورا مقابله درستی و درشتی است، مقابله رزالت و فضائل است، اردوگاه کرامت و سعادت در مقابل اردوگاه شقاوت و پستی است. و لذا خود این ماه، خود این دهه و نام ابا عبدالله یک کلاس اخلاقه، یک مجلس سازندگی است، یک مجلس شویندگی است. حتی خود عشق بر ابا عبدالله، گریه بر ابا عبدالله، مرثیه بر ابا عبدالله، تمام اون تلاشی که دشمن برای انحراف جوانها، برای جذب افراد به سوی بیدینی، برای رنگ باختن جامعه از معنویت میکنه، عاشورا اون رو خنسا میکنه. هیچ دستی هم پشت قضیه نیست، اراده الهی است. خدا اراده کرده حسین در دلها محبوب باشد، خدا اراده کرده است حسین حرارتش و شهادتش و نامش و یادش در بواطن انسانها و در قلب انسانها، حتی انسانهایی که اعتقادی به اسلام ندارن، بعضن بماند. برادران عزیز، جوانهای گرامی، خواهران محترم، بینندگان، شنوندگانی که این بحث رو امسال و این دهه دنبال میکنید، من اول امشب یه مقدمه‌ای برای شما بگم و وقت میگم بحثم توی این دهه چیه. ببینید، انسانها اون چه رو که میخوان بیان کنن سه جور میتونن ابراز کنن، بیان کنن. گاهی انسان یک حالتی رو، یک دردی رو، یک شادی رو، یک اندوهی رو میخواد بگه، سه جور اظهار میتونه بکنه. یک، با کلمات بگه من درد دارم، من ناراحتم، من مصیبت دارم، من خوشحالم. با سخن گاهی بعضیا با فریاد حرفشون رو میرسونه، اینو میگن ابراز قولی. گاهی اوقات انسان ها با نوشتار، بعضی هم میگن نمیتونم حرف بزنم، میتونم بنویسم، رنج نامه مینویسم، مثلا فرض کنید درد نامه مینویسم. تو روایات هم داریم که بعضی حتی میتونن حاجتاشون رو بنویسن، تو آب روان بیندازن. وقتی گاهی نمیتونه آدم به زبان بیاره، به قلم بعضی راحت تر میتونن بنویسن و در واقع تبیین کنم. اینم دو جوره. اما شکل سوم که حالا مورد بحث من است، گاهی نه بیان و نه قلم انفعالات روحی و درونیشو انسان تو چهره نشان میده. شما به یکی نگاه میکنم که چشمت نشان میده که مثلا دیشب نخوابیدی، قیافت نشان میده یه داغی دیدی، اشکت نشان میده یه اتفاقی افتاده. من این مقدمه رو برای این گفتم که برادران عزیزان، اینی که در روایات ما تأکید بر اشک بر ابا عبدالله است، گریه بر ابا عبدالله است، در واقع همین قسم سومه. میخواد اون ضمیر رو، اون درون رو، اون شدت علاقه رو با اشک ما ابراز کنیم، با اشک بیرون بریزیم و اظهار کنیم. منتها من توی دستبندی که امشب کردم برای شما میگم 7 جور اشک رو امشب میخوام برای شما بگم و خودتون قضاوت کنید ببین مال امام حسین کدوماشو میریزید. 7 جور گریه رو میخوام امشب برای شما بگم که اینایی که ایراد میگیرن، اینایی که اشکال میکنن، اینایی که گریه بر ابا عبدالله رو گاهی زیر سوال میبرند توی نوشته هاشون، توی گفته هاشون، من اینو با شواهد تاریخی امشب میگم. ببینید گریه چگونه میتونه باشه؟ 1، گریه عجز و ناتوانی. یه وقت آدم از روی عجز و ناتوانی اشک میریزه، یه کسی رو میارن پیش یه حاکمی گردن بزنن، زندانش کنن، اعدامش کنن، شروع میکنه گریه کردن، التماس کردن، اشک ریختن. این اشک جبنه، این اشک ترسه، این اشک نقصه، این اشک عجزه. هرگز میثم چنین اشکی نریخت، هرگز کمیل و قنبر چنین اشکی نریخت، هرگز مسلم ابن عقیل بالای دارالعمارت چنین اشکی نریخت. آدم های دنیا پرست، آدم های وابسته به هوای نفس، آدم هایی که حق رو حاضرن فدا کنن جانشون بمونه، اینا اینجور گریه رو میکنن. مگه تاریخ براتون بگم جالبه؟ میدانید هارون الرشید 2 پسر داره، یکی امین یکی مأمون. امین یه آدم هوسران و شهوتبازی بوده، چند سال هم بیشتر حکومت نکرد، 4-5 سال. در سن 33 سالگی مأمون حمله کرد به بغداد از ایران، خراسان بود دیگه، حمله کرد و امین رو دستگیرش کرد. وقتی امین رو دستگیر کردن، این قصه ای که میگم آدرس هم میدم، یه کتاب خوبی است که ببینید، خدا رحمت کنه مرحوم اشخباس قمی که اخیراً کنگرهش هم برگزار شد، ایشون یه کتاب دارد منتهی الامال، معروفه دیگه، شرح حال ائمه. یه کتاب دارد به نام تتمه المنتهى، یعنی مکمل منتهی الامال. خیلی کتاب خوبی است، تاریخ‌های قشنگ و نشنیدنی داره. ایشون اونجا می‌نویسه میگه امین رو چشماشو بستن و گرفتن انداختنش تو زندان. اول که جای رو نمیدید، چشمشو که باز کردن تاریک بود، یه قدری که نگاه کرد دید مثل یه نفر دیگه هم کنار دستش هست. نگاه کردید احمد ابن سلام. احمد ابن سلام از غلاما و از نیروهای زیر دست امین بود. گفت تو اینجا چه کار میکنی؟ گفت منم دستگیر کردم. تو دل شب این شخص میگه احمد، میگه دیدم امین مثل بید میلرزه و گریه میکنه، اشک میریزه، اینقدر میلرزه که من گفت که بیا منو بغل کن، منو بگی تو آغوشت، من دارم میلرزم، نمیدونم چرا اینطورم. میگه من یه خورده تو آغوشم گرفتم، بهش نگهش داشتم، بهش گفتم میخوام نماز شب بخونم، شاید منو اعدام کنن قبل از اذان صبح، نماز شب رو نرسم بخونم، میخوام نماز شب بخونم. گفت باشه، وایسا نزدیک من نماز شب تو بخون، تو اینور تردری من میترسم. که مرحوم اشخباز اینجا یه پرانتزی باز میکنه، میگه شیعیان، غیرتمندان شیعه، ببینید احمد بن سلام غلام امین که یه آدم زاهد و عابدی هم نبوده، تو زندانی که صبح قرار اعدام بشه نگران نماز شبشه، به نمازتون اهمیت بدید. اینو تو پرانتزشون اونجا مینویسه. میگه خلاصه من نماز شب موندم، اینم یک سر گریه میکرد، هی هم با من حرف میزد، میگه به نظرت منو میکشن؟ گفتم نه بابا، تو داداش خلیفه ای، داداش مأمونی، پسر هارونی، کارت ندارم. باز دوباره چند دقیقه میگه به نظرت منو میکشن؟ میگفتم نه بابا، تو خلیفه بودی. چند بار این سوالو کرد تا یه مرتبه نیروهای مأمون اعاجم ریختن توی زندان، این شروع کرد فریاد زدن، انا ابن عم رسول الله، من پسر عم پیغمبرم، انا ابن مأمون، من پسر انا ابن هارون، پسر هارونم، انا اخو مأمون، من برادر مأمونم، حلی من هیله، حلی من مقیس، فریاد داد، گریه، التماس میکرد، گوش نکردن، سر از بدنش جدا کرده. این گریه گریه عجز. یه آدمی مثل مأمون میه حمله میکنه، امین، حاکم، 33 ساله، جوان، عشق میزه تو زندان از ترس مردن. اما شما همین تاریخ رو نگاه کنید، شیعیان، علاقمندان به اهل بیت چقدر از اینا تو زندان ها به شهادت رسیدن، هرگز هم التماس نکرد. سادات حسنی تو زندان منصور بودن که یکی از اینا پاش زخم شده بود، عفونت کرده بود، بهش گفتن خب بگو بیان این زنجیر رو بردارن، عفونتت شدید شده. گفت به این اندازم به این نیروها من التماس نمی کنم. پس یه گریه گریه عجزه، این بده. دوم گریه تزویر. خوب دقت کنید بحث امشب و که ببینیم اشکی ما بر ابو عبدالله چه اشکیست. گریه تزویر یعنی گریه دروغ، ریا، میگن اشک تمساح. در این حیات الحیوان دمیری می نویسد تمساح، علت اینکه میگن اشک تمساح به خاطر اینه تمساح جفتشو بر خودش پشتش سوار میکنه، میرن شکار، میرن مثلا حیوان که شبیه سوسماره میرن شکار، چیزی پیدا میکنن میخورن، وقتی سیر شدن نمیتونه دیگه اینو بیاره با خودش، سنگین میشه، میزنه و رو میکشه، جفت خودشو میکشه، بعد بالا سرش اشک میریزه، میگه اینو میگن اشک تمساح. ایشون میگه اشک تمساح به خاطر میگن اشک تمساح که اشک تزویره، اشک دروغه. تو جنگ بدر یه اسیری آوردن پیش پیغمبر، شروع کرد گریه کردن، یا رسول الله غلط کردم، اشتباه کردم، نفهمیدم، گولم زدن، من دیگه نمیام، اگه منو ببخشید من تا آخر عمر مرید شما میشم، بچه دارم، زن دارم. خب پیامبرم پیامبر رحمته، البته آیون میدونید اینجور موارد ائمه رسول خدا به مقتضای علم غیبشون عمل نمیکردن، به صورت عادی خب به طبیعتا این داره گریه میکنه، قول میده، فرمودن آزادی برو. وقتی رفت گفت همه این گریه ها بیخودی بود، خواستم جونمو نجات بدم، دفعه دیگه اگه جنگ بشه اول نفر میرم با پیغمبر میجنگم. خب این گریه تاثیره. اتفاقا تو احدم گیر افتاد، تو احدم گرفتنش، باز تا اومد گریه کنه پیغمبر دیگه بسه، مؤمن از یه سوراخ دوبار گزیده نمیشه، اعدامش کنید. اینو میگن اشک تزویر. سوم اشکی که تو دستبندی ها ما داریم اشک ندامت. حدیث شو براتون بخونم، من بکا من ذبن غفر له، هر که گناهی مرتکب شده گریه کنه پشیمان بشه، خدا با گریه او گناهشو میبخشه. باز حدیث داریم توبا لمن بکا علی خطیئته، امام معصوم فرمود خوشا به حال کسی که بر گناهش اشک بریزه. انقدر آدم ابوالبشر گریه کرد که صورتش مجروح شد، نوشتن استخوان صورتش زد بیرون. تمام اینها به خاطر اون اشتباهی که کرده بود، ترک اولایی که کرده بود در بهشت، انقدر اشک ریخ که این اشک باعث شد صورتش زخم بشه. این گریه گریه ندامت. عبیدالله حر جوفی رو امام حسین دعوت کرد، خب یاری نکرد امام رو، ولی بعد از کربلا، بعد از شهادت امام حسین اومد کربلا، یه نگاهی به کشته ها کرد، خیلی قصه خورد، شروع کرد گریه کردن. حالا گریه ندامت گاهی مفیده، حالا این گریه دیگه مفید نبود، امام حسین به شهادت رسید و تو هم یاری نکرد. گاهی هم خب نه، مفیده، باعث آمرزشه، اگر مثلا انسان واجبی ازش ترک شده با گریه حل نمیشه، باید واجب رو تدارک کنه. اگه حق الناسی به گردنش مال مردم خورده تا قیامت هم گریه کنه فایده نداره، باید مال مردم رو بپردازه. یه پیغمبر کسی بود ادعا پیغمبری کرده بود، یه ادعا مرید جمع کرده بود، بعد پشیمان شد، اینو مرحوم عاشق عباس دارد، پشیمان شد، اعلام کرد من دیگه پیغمبر نیستم، دست از سر من بردارید. مریداش گفتن نه، خودت خودتو قبول نداری، نداشته باش، ما تو رو قبول داریم، تو پیغمبر مایی، اون تو تواضعت زیاده، خودت هم خودتو منکر میشه. شروع کرد گریه کردن. خدا وحی کرد به پیغمبر اون زمان، بهش بگو تا قیامت هم گریه کنی فایده نداره، تمام اینایی که منحرف کردی باید دوباره اصلاحشون کن. اگه کسی گناهش انحراف جوانانه، یه سی دی تولید کرده، فیلم مبتذلی ساخته، باعث انحراف یک جوان شده، این باید اونا رو دوباره برگردونه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، اعلام کنه. این و الا با توبه فایده نداره. حق الناس واجبات ترک شده. سومین گریه، گریه ندامت. تا اینجا ربطی به امام حسین و عزاداری نداشت. گریه عجز خوب نیست. گریه دوم که گریه از روی تذلیل، اینم خوب نیست. گریه ندامت خوبه اما ربطی به گریه ما نداره. ما نبودیم امام حسین ما رو دعوت کنه حالا پشیمان باشیم چرا نرفتیم. این چهار قسم دیگه ای که میگم اینا گریه برای امام حسین، میتونه هر کدومش یا همش باشه. چهارم گریه شوق. ببینید حدیثو، من بکا شوقن الی جنه، هر که به شوق بهشت عشق بریزه. مثلا داره سوره واقعه میخونه، اونجا میگن تو بهشت اینطوره اینطوره، یا گریهش بگیره ای خدا میشه ما بریم تو این بهشت، فقط گریه کنه به شوقش. اسکنه الله فیها، خدا او رو در بهشتش جا میده. گریه شوق. ببینید یه مثالی میزنم، جعفر ابن ابی طالب برادر کوچک امیرالمومنینه. حضرت چهار تا برادرن، امیرالمومنین، جعفر، طالب، عقیل. حضرت امیر سومیه، جعفر چهارمیه، از اون پا کوچکتر. پیغمبر گرامی اسلام جعفر ابن ابی طالب رو فرستاد به حبشه. نزدیک 14 سال تو حبشه رفت مردم رو دعوت کنه به اسلام و دین، و خیلی هم موفق بود. روز جنگ خیبر اومد، تا پیغمبر نگاهش افتاد به جعفر، تاریخ اینو میگه، بکا فرحاً به رؤیته، شروع کرد بکا فرحاً به رؤیته، شروع کرد اشک ریختن با دیدن جعفر. این اشک، اشک شوقه، ناراحتی که نیست. یعقوب وقتی یوسف اومد گریه کرد، گریه یعقوب بر دیدن یوسف گریه شوقه. چه اشکال داره دم وقتی محرم میشه، وقتی تعریف میکنن از رشادت عباس عشق بریزیم، عشق شوق. تعریف میکنن از رشادت امام حسین، از شجاعت قاسم، از حمله های علی اکبر. اینجا که گریه مصیبت نیست، گریه اشتیاقه، شوق به این که به به چه امامی داریم، چه امام نترسی، چه امام شجاعی، چه امام پر استلابتی، استواری، چه یاران قویگی. بعضی اوقات اصلا داره داستانی میگه، اصلا توش مصیبت نیست، داره تعریف از یک رشادتی میکنه، از یک شجاعتی میکنه، اینو میگن عشق شوق. این چهارمین نوع عشق. پنجم عشق که حالا یه داستانی براتون میگم و یه آیه قرآن، عشق فقدان، محرومیت. یه وقتی آدم دلش میخواد یه کاری انجام بده، مثلا خیلی دلش میخواسته بره یه جایی کمک کنه، میرسه میبینه تموم شد، یا میاد به یه روزهی برسه، به یه فرض میکنید که جبههی برسه، میگن خاتمه یافت. مثل عزیزان جوانی که الان خب فیلمای جبهه رو میبینن تعصب میخورن، کاش ما بودیم. عشق فقدان و عشق محرومیت از یک در واقع مقام و جایگاه، این ریشه تو قرآن داره. من این آیه شو بخونم، سوره توبه آیه 92. خوب دقت کنید اونایی که اهل مطالعه قرآن رو ببینید، خدا در سوره توبه آیه 92 چهار گروه رو از جهاد استثناء کرده. لیس علی الضعفا، یکی آدم های ضعیف، یکی آدم های مریض، چهار گروه هست. یکی ضعیفه، یکی مریضه، یکی کسی که توانمندی نداره به دلایل خاصی. سه تاش توی آیه اومده، اما چهارمیش رو خدا جداگانه ذکر کرده به خاطر اهمیتی که داشته. حالا چهارمی قصه چیه؟ 7 نفر اومدن خدمت پیغمبر، رسول خدا هم عازم جهاد بود، داشت میرن برای جنگ. عرض کردن یا رسول الله، ما شنیدیم جهاد اومدیم. پیغمبر یه نگاهی کرد، نه کفش دارن نه شمشیر دارن، هیچ، فقط یه مش آدمای به هر حال با بدون امکانات نظامی، بدون امکانات اولیه، هیچی ندارن، مرکبی که سوارشن ندارن، ظاهرا دیگه وقتم نبوده که مسلمان اینا رو کمک کنن، تجهیز بشن. حضرت آماده رفتن بوده. گفتن یا رسول الله شما یه اسب و یه شمشیر ما بده ما میایم. حضرت فرمودن نمیشه، نداریم. من اسبی که به شما بدم، شمشیری که بدم نداریم. چه کنیم؟ هیچ. برگردید. خیلی ناراحت شدن. قرآن میگه شروع کردن گریه کردن. تفیض. ببینید چشم یه وقت پر اشک میشه نمیریزه. شما میبینید چشم طرف سرخ شده پر اشک بزن، اما یه وقت همینطور میریزه رو صورت. اینو میگن فیضان، تفیضو. تفیضو چشمی رو میگن که اشک ازش فرو میریزه. من آیهشو براتون بخونم. قرآن کریم میفرماید که ولا علی الذین اذا ما اتوک. پیغمبر جهاد در اینا نیست که اومدن پیش تو لتحملهو، تو بهشون اسب بدی سوارشن بیان جنگ. قلت، تو بهشون گفتی لا اجدو ما احملکم علی، من اسب ندارم به شما بدم، من وسیله ندارم به شما بدم، امکانات ندارم به شما بدم. تولو، برگشتن، محروم شدن دیگه از جهاد، برگشتن. اما و اعینهم فاعینهم تفیض من الدمع، تفیض من الدمع. چشماشون شروع کرد مثل بارون اشک ریختن. چرا؟ حزنن الا یجدو ما ينفقون، حزن و قصه خوردن از اینکه چرا چیزی ندارن که باشه یه اسب بخرن، پولی ندارن که یه شمشیر تهیه کنن. قصه اینها از فقدان بود، از محرومیت بود، از اینکه نتوانسته بودن در جهاد بیان. جالبه، شما سوره توبه آیه 91-92 رو ببینید، خداوند این گروه رو جداگانه ذکر کرده. پیغمبر اینایی که اومدن به تو گفتن اسب بده ما سوار شیم، قلت، تو بهشون گفتی من اسب ندارم، تولوا، برگشتن، اما چشماشون تفیض من الدم، شروع کرد اشک ریختن. این گروه رو من نمیدونم چرا بعضی گریه بر ابو عبدالله رو توی این شبهات و توی این مطالبشون عرض میکنم که نادرست میخوانن. این قرآنه، چرا اینا گریه کردن؟ به خاطر اینکه نتوانسته بودن تو جهاد بیان. خب چه اشکال دارد من بگم یا لیتنا کن نامک فنفوز و فوزن عظیم. حسین جان من کاش کربلا بودم، کاش بودم نمیذاشتم اون تیر به قلب تو بخوره، کاش بودم نمیذاشتم اون تیر به گلوی ارگستر تو بخوره، کاش من زودتر از این متولد شده بودم شرکت میکردم. اشک بر این فقدان، بر این محرومیت، بر این که من نتوانستم، نبودم. امام زمان اشکو داره میریزه. مگه نمیفرماید من صباحاً و مساءاً بر تو گریه میکنم که نبودم تو رو یاری کنم، زمانه منو به تأخیر انداخت. پس اشک شوق مانعی ندارد، اشک بر رشادت، اشک بر شجاعت، اشک بر نماز امام حسین، اشک بر شجاعت ابوالفضل عباس، اشک پنجم، اشک محرومیت، فقدان از محرومیت از حضور در صحنه هایی که هست. شما اگر تاریخ اسلام ببینید، یک نمونهش همین هایی که اومدن خدمت رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، تفسیر ببینید، آیه را ببینید، قرآن میفرماید اشک ریختن به خاطر اینکه نتوانستن در جهاد شرکت کنند. ششم گریه، گریه رحم و رأفت. آیان، خواهران، ما انسانیم، این قلب سنگ نیست، انسان عاطفه داره، احساسات داره. پیغمبر خدا رد میشد، یه سری مرغ رو بسته بودن با پاهاشونو، یا حالا مثلا بسته بودنشون با تناب به یه جایی، یه سری مرغ از راه دور تیر میزدن اینا رو میکشتن. خیلی متاثر شد، اشکش جاری شد، فرمود اینطور نکشید این حیوانات رو، اینا رو بستید با تیر، بابا چهار تا مرغ رو گذاشتن یه جا دارن تیر میزنن. رسول خدا متاثر میشه، تیر به شش ماهه بزنن، تیر به نوجوان بزنن، انسان متاثر میشه. وقتی که قابیل حابیل رو به شهادت رسان، 40 روز دارد آدم ابوالبشر گریه کرد، 40 روز اونقدر گریه کرد. این اشک، اشک رأفته. ابراهیم پیامبر همسر جوان و فرزند کوچکش رو که تازه به دنیا اومده به اذن خدا برداشت آورد تو سرزمین لمیزرع حجاز، به وادی غیر زیزر، جایی که هیچ زراعتی نبود، هیچ امکاناتی نبود، زن و بچه رو گذاشت، مأمور شد برگرده. وقتی اون حرکت کنه گریه افتاد، نوشتن اونقدر گریه کرد که اشکش رو زمین می‌ریخت. خب گریه رعفت، بابا این زن و بچه رو گذاشتم اینجا، کی اینا رو غذا بده، کی اینا رو تأمین کنه، کی اینها رو سرپرستی کنه. فراوان تو تاریخ نمونه از این عشق داریم، عشق رعفت و عشق رحمت، عشقی که نشان دهنده رسول گرامی اسلام بچهش تو دستاش داشت جان میداد. ابراهیم تو دستای پیغمبر نفسای آخر رو کشید و از دنیا رفت، 18 ماهش بود، فرزند 18 ماه تو دست پدر پرپر بشه، اونقدر رسول خدا عشق ریخت. بعد فرمود که این بکای غضب نیست، بکای غضب این آدم عشق عصبانیت بریزه، عشق اعتراض، این بکای غضب نیست، این بکای رحمته. یکی هم اونجا بود اعتراض کرد، آه چه خبره چرا عشق میریزی؟ حضرت فرمود من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکنه خدا به اون رحم نمیکنه. این عشق رعفت و رحمت هم بر امام حسین میتونه باشه، عشق بر مصائب ابا عبدالله، عشق بر سختی های ابا عبدالله. و هفتم عشق فراق، انقدر یوسف تو زندان گریه کرد صدا زندانیا در اومد، همش هم از فراق یعقوب، میگه بابام چه میکنه، بابام قصه میخوره. حتی میگن بهش گفتن آ نمیشه تو شب گریه میکنی، روزم یا شب گریه کن یا روز، اینقدر عشق. تو زندانم محیطش کوچیکه دیگه، کسی گریه کنه بالاخره رو بقیه متاثر میشن، اثر میذاره. تمام گریهش از فراق بود. امیرالمومنین شبها میامد کنار قبر زهرای مرضیه، عشق میریخت، ابکی ابکی، فاطمه جان گریه میکنم گریه میکنم از فراق تو، از اینکه میترسم فاصله بین من و تو زیاد بشه. این هفت قسمی که من ترسیم کردم، سه قسم اول هیچ، عشق عجز، عشق تذویر، عشق ندامه. اما اون چهار قسم دیگه ای که اشاره کردم، عشق شوق بر فضائل ابا عبدالله، عشق فقدان از عدم حضور در صحنه کربلا، عشق رعفت و رحمت بر اون مصائبی که در کربلا واقع شده، و عشق فراق و دوری، فراق از زیارت قبر امام حسین، نام ابا عبدالله رو میشنوه، صحنه کربلا رو میبینه گریه میکنه. اینا همه میتواند بر این مصائب باشد. و لذا مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه یک کتابی دارد تحت عنوان سیرتنا و سنتنا، سیره و سنت نبی یا نبینا، سیره و سنت ما، سیره و سنت پیغمبر است. ما در عشق بر امام حسین، در اقامه عزای امام حسین، دنبال رو پیامبریم، دنبال رو اهل بیتیم. شما یه ملاحظه بفرمایید ببینید، برپایی مجلس عزاداری امام حسین از گودی قتلگاه توسط زینب کبری شروع شد، در شام در کنار کاخ یزید یک هفته اهل بیت وقت گرفتن برای برپایی مجلس عزای امام حسین، رسما اونجا امام سجاد داره قضای کربلا رو تعریف میکنه. در مدینه بیش از 30 سال، 34 سال تقریبا امام سجاد تو مدینه، تو هر صحنه ای که فرصت کرده، چون اونجا میدونه تعطیلی عاشورا و دسته و عزاداری که نمیشد، تقریبا عزاداری و دست به اصطلاح مجالس رسمی امام حسین شاید زمان امام صادق شکل گرفته، زمان امام باقر هم نمیذاشتن، تا بنی مروان و بنی امیه، این دو حکومت خبیث و ملعون سر کار بودن، اجازه عزاداری نمیدادن. زمان امام صادق از که شما میبینید مدعان و شعرها شکل میگیرن، کمیت تو منا مجلس عزا برای امام حسین امام صادق میگیره، کمیت هم میاد شعر میخونه، ابو هارون شاعره، سید همیری مدینه مجلس تشکیل میدن، تازه اونم بنی عباس مانع میشدن. ولی وقتی حکومت میفته دست مأمون، که مأمون اظهار تشیع میکنه، اظهار علاقه به امیرالمومنین میکنه، گرچه حب ریاست نمیگذاره همنام امیرالمومنین علی بن مسر رضا رو تحمل کنه به شهادت برسونه، اما اوایل کار خیلی اظهار میکرد، تو جلساتم یکی از مدافعان ولایت خودش بود، یکی از کسایی که سفت از حکومت علوی دفاع میکرد مأمون، رسما مجلس اعضا تشکیل میشه. دیبل خزایی میاد اشعار میخونه، تشویق میشه، مردم شرکت میکنن، تا زمانی که شما میاید بعد از غیبت صغرا قرن چهارم اینها حکومت آل بویه توی عراق شکل میگیره، آل بویه عاشورا رو تعطیلی رسمی اعلام میکنند. چون ما اصلا روایات داریم روی تعطیلی عاشورا، روی تعطیلی کسب و کار، روی اینی که عزای امام حسین از اول ماه امام رضا وقتی پسر شبیب رفت خدمت ایشون مثل فردایی که اول ماه هست و میدونید روزه فردا فوق العاده استحباب داره، تا روز نهم دیگه روز دهم گفتن نه، چون بنی امیه به شکرانه قتل ابا عبدالله بعضی روزه گرفتن، اون روز روزش کراهت داره و گفتن روزه نگیرید. اما روزه فردا سفارش شده، امشب نماز ویژه دارد، فردا دعای ویژه دارد. امام هشتم در یه روایت دارد فرمود حضرت زکریا وقتی دعا کرد خدا به من ذریه طیبه بده، نسل صالح بده، دعاش اول محرم مستجاب شد. اول محرم وقتی پسر شبیب میره خدمت امام رضا علیه السلام، آقا بهش فرمود یبن شبیب، پسر شبیب، وقتی محرم میشد از روز اول کسی پدرم رو دیگه خندان نمیدید، لا یرا ابی ضاحکا، پدرم رو، و هر روز مقدار حزن پدرم افسوده میشد تا روز عاشورا که به اوج میرسید و دیگه اوج در واقع عزا بود. من این بحث رو امشب عرض کردم به عنوان مقدمه که بدانید اهمیت عزاداری، اهمیت اشک، اشک شوق، اشک فقدان، اشک بر رأفت، اشک فراق، اشکی که در واقع سازنده است، شوینده است، باعث پالایش. میدونید حدیث داریم چهار چیز نشانه شقاوته، در روایت داریم چهار چیز نشانه شقاوت، یکی خشکی چشم که آدم نتونه به هر دلیلی ولو یه قطره اشک، حالا اشک بر مثلا مصیبت ها باشه، اشک بر گناهانی که کرده بخواد توبه کنه، خود جموده عین یکی از چهار علامت شقاوت شمرده شد. علامت و شقاوت اربعه، یکی دارد خشکی چشم، یکی قساوت قلب، نه به هم وابسته است، و قساوت قلب و کسی قلبی قسی باشه تأثیر نپذیره، قساوت قلب با جموده عین با هم وابسته است. یکی در روایت دارد الاصرار علی الزن، اصرار بر گناه، کسی که بر گناه و معصیت اصرار کنه نشانه شقاوت، حرص در طلب دنیا، خب علامت شقاوت میبینید اولیش جمود عین و خشکی چشم دیده میشود در این روایتی که خدمت شما خواندم. خب من به همین میزان اکتفا کنم، شب اول است، بگم بحثم چیه از فردا شب که دوستانی که میخوان دنبال کنن، هم بینندگانی که این برنامه رو میبینن، هم شنوندگانی که این برنامه رو دنبال میکنن در سطح کشور، و هم شما عزیزانی که از شب اول، که واقعا توقع ما این جمعیت انبوه نبود از شب اول، بدونید بحث ما چیه. من خیلی فکر کردم، خب ما 3 سال تقریبا نبودیم تو هیئت، بعد از فترت 3 ساله امسال توفیقی شد خدمت شما برسیم. من به ذهنم رسید که امسال ویژگی ها و خصائص اصحاب امام حسین رو ما بحث کنیم، این اصحابی که مثل نجومن، منتها شما دیدید وقتی صبح خورشید میاد که نجوم پیدا نیست، ستاره پیدا نیست، از بس ابا عبدالله فروزنده و نورانی بوده دیگه این اصحاب در پرتو او دیده نشدن. من میخوام اگه بشه امسال یه بحث تفصیلی راجع به ویژگی های اصحاب امام حسین، نه بیوگرافی و شرح حال، اونم میگن در ضمنش ویژگی ها و اصحاب، به 2 جهت این بحث و امسال مطرح میکنم. جهت اولش برای اینکه اصحاب رو بشناسید، جهت دومش این جمعیت جوانی که تو این جلسه با این شکوه شرکت میکنه، ما هم دلمون میخواد جزو اصحاب امام حسین باشیم دیگه، مگه نمیگیم یا لیتنا کن نامعک، مگه نمیگیم که و ثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین و اصحاب الحسین، مگه نمیگیم اللهم ارزقنی شفاعت الحسین. بالاخره ما اگر بخوایم رنگ اصحاب امام حسین رو بگیریم، چه ویژگیایی باید داشته باشیم؟ 10-15 تا ویژگی است، من اینا رو یادداشت کردم، ان شاء الله از فردا شب هر شبی به یکی از ویژگی های اصحاب ابا عبدالله میپردازیم. شب اول رو یادی از شهدای، من اسمشون رو میذارم پیشاهنگ، شهدای قبل از کربلا. میدونید کربلا 3-4 دسته شهید داره، شهدای پیشاهنگ یعنی قبل از امام حسین، شهدای نبرد نخستین، 40 نفر و خورده 47 58 نفر تو تیراندازی صبح شهید شدن، و شهدای تن به تن و شهدای بعد از کربلا. یعنی 4 دسته میشن. ما شهدای قبل کربلا داریم، شهدای کربلا، شهدای نخستین داریم، شهدای تن به تن داریم، و شهدای بعد، مجروحین یا کسانی که نه اصلا کربلا نبوده ولی بعداً مثل عبدالله ابن عفیف در دفاع از امام حسین شهید شد. این 4 دسته شهید، شهدای نخستین رو بعضیا تا 11 نفر نوشتن. یقطر، حالا جور دیگه هم خونده شده ولی من اینطور میخونم، یقطر این کسی است که امام حسین فرستادش بیاد ببینه مسلم چه کرده، خبر بیاره از مسلم. اینم گرفتن و اتفاقا مثل مسلم از بالای دارالاماره او رو پرتاب کردن و او رو به شهادت رسوندند. شهید پیشاهنگ دیگر هانی ابن عروس 90 سال سنش در کوفه به شهادت رسیده. 11 نفرن تقریبا که حالا من 4-5 تاشو براتون عرض کردم. چند نفر در دفاع از مسلم شهید شدن روز 9 ذی‌حجه، وقتی مسلم رو گرفتن چند نفر در دفاع از او به شهادت رسیدن تو شهر کوفه. اسم اینا رو میذاریم شهدای پیشاهنگ، شهدای قبل از کربلا، شهدایی که به اصطلاح در کربلا نبودن اما امام حسین از اینها نام برده. تو زیارت ناحیه مقدسه نام بعضیشون هست و اسامی اینها در واقع جزو کربلاست. کربلا، حقیقت کربلا از همون شهادت سلیمان ابارزین شروع شد. درست است نهضت عاشورا 1 روز واقع شد ولی تمام کسانی که مرتبط با این قضیه هستن جزو شهدای کربلا هستن. هم سلیمان، هم هانی، هم قیس، هم عبدالله ابن یقطر، هم هانی ابن عروه و هم مسلم ابن عقیل، سفیر شجاع ابا عبدالله که حدود 47-48 سال سن این شخصیت بزرگوار است، فرزند عقیل، پسر عم ابا عبدالله علیه السلام که خاندان او دنبال امام حسین بودن. آل عقیل، یه شب میگم براتون، آل عقیل خیلی کربلا شهید، پسر مسلم جزو شهدای کربلا است. چند تا از برادرای مسلم جزو شهدای کربلا هستن، بالغ به 10 شهید آل عقیل تقدیم پیشگاه ابا عبدالله علیه السلام کردن که یکی از اونها مسلم ابن عقیل است. ان شاء الله خدا قسمت کند زاویه مسجد کوفه وقتی میرید 2 قبر به چشم میخورد، یکی قبر هانی ابن عروه است، شهید 90 ساله، شهید فدایی از آل مذهج که جانش رو فدا کرد در دفاع از ابا عبدالله، و شهید دیگر مسلم ابن عقیل، شهید تنها غریب، شهیدی که مرفتار تزویر کوفیان شد، هرگز بر شهادت و هرگز بر مصائب خودش نگریست، هرگز نگران این نبود که او رو میکشن. آیان، خواهران، تاریخ گاهی نکاتی دارد. مسلم وقتی سفارش میکنه تو دارالاماره 1 دغدغش اینه، میگه من تو این کوفه 700 درهم قرض دارم، قرض منو یکی قبول کنه بده، حق الناس و مال مردم. سفار نمیگه دختر دارم، نمیگه پسر دارم، نمیگه همسر دارم، نمیگه خانوادم چی میشن، نمیگه این وصیت برای بچه‌هام، میگه 700 درهم قرض دارم، قرض منو یک کسی قبول کنه. نام نکته داره تو تاریخ. مواظب باشید مال مردم به گردنتون نباشه، حق الناس به گردنتون نباشه. مسلم ابن عقیل با چهره خونین وارد بر ابن زیاد لعین شد. شباهت‌های متعددی به ابا عبدالله دارد، مثل اربابش امام حسین با لب تشنه شهید شد، آب نتوانست بنوشد چون خون اجازه نمیداد، دندانهای میانه 2 از دندانهای جلوش میانه ظرف آب افتاد، نتوانست آب بنوشد. تقدیر اون بود مسلمم مثل مولاش ابا عبدالله با تشنگی به شهادت برسه، با آتش به شهادت برسه. وقتی بالای دارالاماره کوفه قرار گرفت، این افسر رشید حسینی، این نایب خاص ابا عبدالله، این فانی در حسین، رو کرد به مسیری که ابا عبدالله میاد، صدا زد
السلام علیک یا ابا عبدالله. حسین عزیز سلام پسر عم تو بشنو. حسین عزیز میا کوفه، کوفیان به من وفا نکردند، مسلمی که صبح بر دامنش چنگ زدند، شب از بام به او سنگ زدند، تمام بدن مجروح، سر مقدسش از بدن جدا شد، بدنش میان کوچه های کوفه، بعضی از بچه های کوفه بدن مسلم رو میکشیدند تو کوچه های کوفه. عرض کنم ای سفیر حسین، ای مسلم مظلوم، تو به شهادت رسیدی، سر از بدنت جدا شد، بدنت میان کوفه، اما دخترت نبود بدن تو ببینه، اما خواهر نبود سر بریدت رو ببینه، بچهات نبودن، فرزندانت نبودن، همراه امام حسین بودن. خوشا به حال تو که حسین برای تو گریه کرد، حسین برای تو گریه. وقتی خبر شهادت رو شنید اشک ریخت، فرمود دیگه خیری بعد از مسلم در زندگی نیست. این آیه رو خوند، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه، فمن امن قضا نحبه و من امن ینتظر و ما بدلو تبدیلا. مسلم بچه هایت نبوده، همسرت نبود، اما دلها بسوزد برا پسر فاطمه، دور تا دور قتلگاه همسری استاده، فرزندی استاده، دختری استاده، خواهری استاده. مسلم بدن تو دیگه پایمال سم اسبان نشد، اما بدن اربابت پایمال سم اسبان. مسلم جواب سلام تو رو حسین داد، وقتی نشست رو دوتا زانوهاش تو گودی قتلگاه، یه وقت صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه. مسلم کجایی؟ هانی کجایی؟ پاشید ببینید حسین تنها مانده، پاشید ببینید حریم حسین، حرم حسین مورد حمله واقع شده. و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. خدایا به آبروی ابا عبدالله همین امشب اسم ما رو جزء عزادارانش ثبت و ضبط بگردان. توفیق عزاداری ابا عبدالله به همه ما عنایت بفرما. خدایا عزاداری ما رو مقبول خودت قرار بده. خدایا به برکت امام حسین به عمر و زندگی و مال و اولاد ما برکت عنایت بفرما. خدایا بر این ایام محرم و برکت باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما. همه مریض‌ها، مریضایی که الان بستری‌اند، این صحنه‌ها رو می‌بینن، تأسف می‌خورن، تأثر می‌خورن. مریض‌های سرطانی، شیمی درمانی، جانبازان بستری، قطع نخایی، خدایا همه‌شون رو به اون خزانه غیب و الهیت کرامت و خدایا شفا عنایت بفرما. این کشور و این نظام اسلامی رهبری محبوب و مقتدر آن سلامت و عزت عنایت بفرما. فیض و بشارت به روح شهدا اموات، روح ملکوتی امام عائد و واصل بنما. خدایا در ظهور پربرکت منتقم خون حسینی حجت ابن الحسن المهدی ارواح نافدا تعجیل بفرما. به نبی و آله صلوات الله.